أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که دو مطلب اینجا باقی مونده است که باید بحث بشه. یکی این هست که گفتیم خمس در ارباح مکاسب واجب است بعد از کسر مأمونه سنه، یعنی ربحی که میبرد، فائدهی که میبره از کسب و تجارت و زراعت و اینها، مؤونه سال رو کم میکنه و ما فضل عن مؤونه، اون مقداری که از سامره کن، اون مقداری که بعد از کسر مؤونه زیاد آمد، اون مازاد خمس داره. عرض کنم که در روایات ما لفظ قید سنه نداریم، فرمود که مؤونه رو کم بکند. علما معمولا قید سنه میارن. ببینیم این قید سنه از کجا اومده. یه مطلب که بعد از کسر مؤونه سنه واجب از خمس. در روایات مؤونه داریم، مؤونه سنه، قید سنه نداریم. این از کجا اومده؟ این یه بحثه. یه بحث هم این است که مراد از مؤونه چیست؟ چه مؤونه هایی را انسان میتواند کسب بکنه از درآمد؟ از درآمد برداره، مازادش خمس بده. اما بحث اول که قید سنه از کجاست؟ عرض کنم که در روایات ما عرض کنم که لفظ سنه نداریم، اما در کلمات فقها معمولا مش معروف و مشهور قید سنه را آوردند، حتی ادعای اجماع برش شده. حالا بعض از عبارات نقل میکنیم. در مدارک اینجور تعبیر میکند: مذهب الاصحاب ان الخمس انما یجب فی الارباح اذا فضلت عن معونت السنه له و لعیاله. خمس واجب است، میگه مذهب اصحاب اینه، یجب خمس در ارباح، فوائدی که انسان میبره، ربحی که میبره، خمس داره. اذا فضلت عن معونت السنه له و لعیاله، معونه سال خودش و عیالش رو برداره، کسر بکنه از ربح، مازاد خمس دارد. این عبارت مرحوم صاحب مدارک که مذهب الاصحاب تعبیر میکند که در صورتی خمس در اربا عرض کنم که باید بده، اذا فضلت عن معونت السنه له و لعیال. این یه تعبیر به عنوان مذهب اصحاب اینه. در شرایع فرمود الخامس، پنجم چیزی که خمس بهش تعلق میگیره، ما یفضل عن معونت السنه له و لعیاله من ارباح تجارات، از ربحهایی که از تجارت و صنعت و امثال اینها میبره، ما یفضل عن معونت السنه، اونی که زیاد میاد از معونه سال برای خودش و ایالش باید خمس شود. پس باز ایشون عرض کنم که ما یفضل و امعونت سنه لهو و لعیاله میگه، این مال شرایع. در جواهر دنبال این عبارت محقق میفرماد بلا خلاف اجدهو فی، در مسئله مخالفی نیست که ما زاد بر معونه سال باید خمس داده بشه، بلکه در خلاف و قونیه تذکره منتها الاجماع علی. پس در مسئله فرمود مخالفی نیست همین عبارت شرایع را که یجب خمس در مازاد بر معونه سال، معونه سنه تعبیر داره. اینم عبارت شرایع و جواهر و ادعای اجماع. در متن تحریر هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه عبارتشون همین بود، فرمود ما یفضل و امعونت سنه له و لعیاله من از صناعات و تجارات و زراعات و امثال. باز تعبیر امام هم همین بود، ما یفضل و امعونت سنه. مرحوم سید در عروه می فرمود ما یفضل و امعونت سنته و معونت سنت ایاله، اون چی که زیاد میاد از معونه از ارباح تجارات و عرض کنم که صنایع صنعت ها و امثال این. بنابراین پس عبارات فقها معروف و مشهور همین عبارته، ما یفضل و معونت سنه برا خودش و ایالش. در حالتی که در یک روایت از روایات متواتری که در باب داریم لفظ سنه نیامده، از کجا آوردن این عبارت رو؟ روایات ما دو دسته است، بعضیا قید استثناء میزند معونه رو مطلق، توجه فرمون الخمس بعد المعونه، تعبیر اینه. یه دست روایات استثناء میکند از وجوب خمس، عرض کنم که معونه رو، یعنی انسان باید معونه شو برداره بعد خمس واجب، مازاد اگر داره خمس داره. یه دست روایات اینجوره که قبلا خوندیم این روایات، حالا اشاره میکنیم یکی از اونها روایتی بود ان محمد ابن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، که مکاتبه از نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، ابی جعفر الثانی اخبرنی عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب والصنايع يا والزياء، هر دوش عبارت اومده. آیا بر همه اون چرا استفاده میبرد، ریب میبرد، کم یا زیاد از اقسام صنایع و تجارات و اینها، و کیف ذلک چجور خمس رو حساب بکند؟ فکتب به خطهی الخمس بعد المعونه، الخمس بعد المعونه، لفظ سنه توش نیست. فرمود معونه رو بردارد بعد المعونه، اگر مازادی دارد خمس داره. این روایت یکی از باب دو از ابواب ما یجب و فیه الخمس قبلا خوندیم، و نظیر این چند تا روایت دیگه هم داریم که به همین تعبیر فرمود الخمس بعد المعونه. در بعضی روایات فرمود معونت نفسهی و ایاله، اینجا داشت مطلق بعد المعونه، در یه تعداد روایات معونه خودش و عیالش اینجور دارد، باز قید سنه تو اونام نیست. قبلا خوندیم مکاتبه ابراهیم ابن محمد الحمدانی الى ابی الحسن الثالث علیه السلام، وقت در یه مکاتبه است در ذیلش این عبارت رو از امام دارد که کتبه، امام در جواب اون مکاتبه مرقوم فرمودن علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان، نفرمود بعد المعونه مطلقا، بعد معونته و معونت ایاله اینجور قید کردن علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. پس بعد از معونته، باز اینجا این تعبیر اومده ولی معونه سنه توش نیست، بعد معونته و معونت ایاله. این روایت چهارم از اون بابه. در روایت علی ابن مهزیار قبلا خوندیم، گفت که قال علی ابو علی ابن راشد قلت له به امام عرض کردم امرتنی بالقیام به امرک، میگه به امام عرض کردم شما مرا مأمور کردی که برم به شیعیانتون بگم، عرض کنم که حقت رو بگیریم و اخذ حقک، فاعلم تو موالیک، رفتم به شیعیانتون اعلام کردم که من از طرف امام مأمورم حق امام رو بگیرم. اونا گفتن که چه حقی، امام چه حقی دارد که ما باید بدیم؟ میگه من نتونستم جواب بدم که مراد چه حقی است. برگشت از امام سوال میکند که مراد دون که فرمود اخذ حق از موالی، این چه حقی مراد هست؟ امام فرمود یجب علیهم الخمس، این که گفتم برو حق من رو بگیر، یعنی خمس، خمس رو از شیعیان ما حق ماست، برو ازشون بگیر. میگه خود من گفتم ففی ای شی، خمس در چه چیزی؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم، اون چرا تمتع میبرن، رب میبرن، سود میبرن در صنعت هاشون. میگه من قلتو و تاجر علی، کسی که تجارت هم میکنه برش خمس هست، و صانع بیده، کسی که با دستش کار میکنه، صنعتگری میکنه، اونم علیه الخمس. امام فرمود فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، بله اگر اینها از تجارت و ربحی که میبرن از صنایع و از امثال اینها ربح و سودی را که میبرن، اذا امکنهم بعد معونتهم، معونشون رو بردارن اگر براشون باقی مونده، امکانی هست، تمکنی دارن، باز زیاد اومده، باید خمسشو بدن. پس اذا امکنهم بعد معونتهم، نه معونت سنه، معونتهم میفرمون. اینم یک روایت، روایت سوم از این باب، و همچنین روایات دیگر هم همینجور. پس روایات بعضیش میگه بعد المعونه، بعد بعضی معونه رو مقید میکند، معونتهی، معونت نفسهی، معونت ایالهی، اینجا معونتهم، این تعبیرات هست. و در هیچ روایتی از روایات باب با اینکه کثیر و متواتره قید سنه ذکر نشده، معونه سنه نگفتن، ولی همجور که دیدیم علما معروف بینشون در عباراتشون میگن ما یفضل عن معونت سنته، این از کجا در اومده لفظ سنه، قید سنه؟ حالا بعضیا وجوهی گفته شد، یک وجه عرض کنم که این است که میگن سیره بر اینه، سیره عرف و عقلا در مسئله این است که جرت سیرتهم علی محاسبت ارباحهم و نفقاتهم فی کل سنه. نوعاً مردم درآمدها و مخارجشون رو در یک سال برآورد میکنند. این سیره مردمه، کاری به متشرعه و اونی که میخواد خمس بده کاری به اون نداریم. معمولاً مردم درآمدها و عرض کنم که مخارجشون رو در سال حساب میکنن، نه در روز که هر روز ببینه امروز چه درآمدی داشت، عرض کنم که چقدر هزینه داشت، فردا چقدر، چون منضبط نیست، یه روز نداره، چند روز اصلا درآمد نداره، چند روز هزینه زیاد داره، منضبط نیست. روز یا هفته یا ماه حتی که حساب درآمد و هزینه مخارجش برای ماهیانه بکند متعارف نیست. سیره مردم برای محاسبات درآمدها و مخارجشون رو حساب ساله. بلکه مرحوم آقای خویی فرماد انصراف و لفظ الیها، ایشون ادعا میکند که اگر گفته بشد مثلا معونه سال تو کسر بکن از درآمد، معونه رو از درآمد کم بکن، استثناء بکن، تو ذهن میاد یعنی درآمد سال، معونه سال رو از درآمد سال. این انصراف یعنی چون متعارف بینشون است که حساب سالیانه میکنن درآمد و مخارج را، اگرم این لفظ گفته بشه انصراف دارد به همون درآمد و هزینه سال. توجه فرمودی؟ عرض کنم که باز ایشون مرحوم آقای خویی فرمود که نظرن الی قیام تعارف الخارجی، میگه در خارج اونیم یه تعارف بین مردم هست، معروف اینجوره، لا سیما فی الازمنت سابقه، در سابق مخصوصا در روستاها و اینا رسمشون این بوده در هر فصلی ربحی که میبرد، فائدهی که میبرد برای سالش تهیه میکنه. مثلا که گندم کش میکنن در فصل گندم، گندم رو برای یک سالش ذخیره میکنند. اونی که برنج کش میکنن در فصل برداشت برنج، برنجی که ضبط میکنه ذخیره میکنه برای ساله، برای سالش ذخیره میکنند. اون عربهایی که خرما داشتن، نخل خرما و فصل خرما، خرما میچیدن ذخیره میکردن، برای یک ماه و یه هفته نبود، برای یک سال خرما ذخیره میکنند. این متعارف در خارج اینجوره، رسمشون اینه، درآمدها رو حساب میکنند برای سال. همینجور که درآمدها رو ذخیره میکنند برای سال، مخارجشون هم مخارج سال رو حساب میکنند که امسال چقدر ما هزینه داریم، از اون طرف ذخیره به مقدار سال برمی‌داره، چقدر هزینه دارند، باز اونم به حساب سال حساب میکنه، هم درآمد رو هم هزینه رو. این متعارف هست بین مردم در خارج که اینجور عمل میکنن. بلکه میتونیم بگیم از متعارف عموم مردم بالاتر، بلکه حکومت ها هم درآمد و مخارج سال رو حساب میکنه. الان برنامه بودجه رو که میدن مجلس، بودجه یک سال، بودجه یک سال رو تنظیم میکنن، چقدر در کشور بودجه نیاز هست و چقدر درآمد هست، برای یک سال حساب میکنن. اینم در حکومت هم متعارفشون ساله. شرکت ها، فلان شرکت مثلا چه تجارتی دارد، فلان شرکت صنعتی دارند، در شرکت ها درآمدهاشون رو نسبت به سال جمع میزنن، هزینه هاشون رو جمع میزنن، ببینن بعد از کسب براشون چیزی مونده یا نمونده. این یه چیز متعارفی، سیره مردمه. از این جهت وقتی در روایت هم فرمود یجب الخمس بعد المعونه، یعنی معونه سال، ربح از ارباح تجارت، زراعت، صنعت، هرچه رب میبرد معونه سال رو ازش کسب بکنه، عرض کنم که مازاد رو خمس. پس این از باب سیره است، چون سیره عموم مردم در زندگیشون این بوده، از اینجور حساب میکردن. نظام فرمود مثلا اگر متعارف اینجوره که اگر گفته میشه که مثلا فلانی، مرحوم خویی مثال میزنه، فلانون یفی کسبهو به معونته، میگه گفته میشه که فلان آقا کسبش، از کنم که درآمدش وافیه به معونش هست، یعنی روزانه، مراد اینه. اگر گفتن فلانی درآمدش وافی به مخارجش هست، یعنی در سال حساب میکنه. اگر گفتن وافی نیست، درآمدش با کسب، درآمدش با هزینش مساوی نیست، یعنی سال، متعارف میشه به سال. اگر گفتن فلانی مالک معونشه، یعنی هزینه‌شو داره، یعنی هزینه سالشو، نداره مالک نیست، کسر میاره، یعنی در سال حساب میکنه. این پس یه امره
میشه نسبت به کشاورزی اینا تصور کرد، برای که سال یک بار درآمد داشتن میگفتن خب این درآمد ما برای تا سال آینده ما درآمد داریم کفایت میکنه یا نمیکنه، ولی نسبت به تجارت اینا این تصورش خیلی بعیده که بگیم چجور حساب کنیم سال یک بار.
نمیگید متعارفشون اینجوره، در تجارت ها میگیم، در شرکت ها همینجور حساب میکنن، در حکومت، در نظام کشور سالیانه حساب میکنن. حالا اون یه بحث دیگری است که بله فصلی برداشت که میکند، ذخیره میکند برای یه سالش، درآمدش ببیند چقدر توی یه سال احتیاج داره، جمع میکنه. اون وقت درآمدش، هزینه‌ش رو حساب میکنه، ببیند چقدر باید هزینه کنه، در خرج کنه، اون وقت به همون مقدار ضبط میکنه، ذخیره میکنه برای سال. بله دیگه، میگیم عرف اینه. حالا واگذار میگیم متعارف این بوده. امام هم فرمود بعد المعونه، مراد از بعد المعونه یعنی همونی که در عرف مرسومه، معونه سال حساب میکنن، درآمدها و مخارج سال رو هم میریزن. اینجا امام به نحو مطلق که میگه، یعنی همون کاری که خدادون در عرف انجام میدید. پس این سنه رو که علما در آوردن به اعتبار این است که سیره بر اینه که معونه رو و عرض کنم درآمد رو، هر دو رو مردم به حساب سال عرض کنم که حساب میکنن. این یه مطلب. پس یه وجه برای این که علما فرمودن قید سنه رو آوردن، معونه سنه گفتن، چون سیره مردم بر این بوده. این سیره مال امروز و دیروز و پریروز نیست، مال امسال و سال قبل و سب استمرار داشته است تا برسد به زمان امام. در زمان امام هم روششون مردم حساب سال میکردن، درآمدشون رو با مخارجشون در سال حساب میکردن. امام هم رد نکرده، دلیلی بر ردش نداریم. پس امضا، همین سیره امضا شده از طرف ائمه. پس این وجه اول که علماء بزرگواری که در عباراتشون ما یفضل و امعونت سنه گفتن، به اعتبار همین امر معروف عرفی است. این یه وجه. وجه دوم این است که بگیم در زراعت ها اینجوره، در تمام زراعت ها در سال یه بار محصول به دست میاد، گندم در سال دوبار کش نمیشد. یه دفعه اون کسانی که زراعت دارن اگر گندم کش میکنن در سال یک محصول برداشت میکنن. اونی که برنج کش میکند همینجور، اونایی که همون خرما و نخل و اینا دارن از درخت ها و میوه ها و اقسام میوه ها دارن در سال یه دفعه عرض کنم که اینها درآمد دارن و ذخیره میکنن برای خودشون. معمولا هم سابق معمولا این بوده که ذخیره میکردن. حالا امروز به فرمایش مرحومای خوبی فرمود در شهرهای بزرگ، شاید در روستاها هم همینجور باشن، در شهرهای بزرگ چون نعمت فراوانه لازم نیست گندم بخره تهیه کند، هر روز میره در مغازه نان میگیره میخوره صرف میکنه، هر وقت نیاز پیدا کرد میره برنج تهیه میکنه، لازم نیست خودش ذخیره کنه برای سال. اما سابق اینجور بود، ذخیره میکردن چون همیشه در دسترس نبود. در زراعت ها در سال یه دفعه برداشت میشه زراعت، اون وقت مردم ذخیره میکنن برای سالشون و ملاحظه میکنن در سال چقدر نیاز دارن، به مقدار معونه کس ذخیره میکنه. این در زراعات اینجوره. چون در زراعت ها اینجوره، بقیه سودها هم همینجور به تبع نفعی که از زراعت میبرن به تبع او همینجور حساب کردن.
یعنی یکی از دلیل هایی که سالیان
حساب شده همین از باب زراعته. چون در زراعت ربحی که به دست میاد از زراعت در سال یه دفعه بوده، از این جهت مخارج را هم در سال یه دفعه برای مجموع سال مخارج رو میخوان از اون رب بردارن. رب درآمدشون در سال یه دفعه است، مخارج سالشون هم از همون رب میخوان کم بکنن. پس ملاحظه سود رب با هزینه رو نسبت به سال میسنجن. عرض کنم که چون ملاحظه میشد سال به سال در زراعت، در غیرش هم غیر زراعت از ارباح دیگم به همین جور اومدن حساب کردن. ملاک رو ربح عرض کنم که از زراعت گرفتن. لعدم الفصل میگه چون دیگه فصلی بین درآمدها و عرض کنم که صنعتها و ربح‌های دیگر نیست، وقتی در تجارت‌ها یعنی در زراعت‌ها زیعه و درخت و باغ و امثال اینا سال یه دفعه حساب می‌شده، بقیه هم همینجور به تبع ربح تجارت ربح زراعت بقیه هم رو همینجور یک سال حساب کردن. اینم میگن من ندیدم، ولی نقل میکنن که مرحوم آیت الله عظما بروجردی در زبدت المقال اون کتاب خمسشون به این اشاره کردن، من مراجعه نکردم، ولی نقل میکنن از مرحوم آیت بروجردی. اینم وجه دوم. وجه سومی که گفته شده است این است که خمس و زکات من باب واحد، از یک باب هست. یه دسته رو عرض کنم که برشون واجب کردن زکات، یه دسته رو واجب کردن خمس. زکات مال فقرای غیر ساداته، خمس مال فقرای سادات، و خمس بدل زکاته. چون سادات بنی هاشم محروم شدن از صدقات، صدقه براشون حرامه، به جای زکات براشون خمس قرار دادن. پس این دوتا من باب واحد یک نواخت هستند. وقتی من باب واحد و یک نواخت حساب میشن، میریم در باب زکات. در اونجا قطعی است، روایات متعدد داریم، فقیری میتواند زکات بگیرد که که معونه سالش رو نداشته بود. اگر خرمخارج یک سال براش وافی نیست میتواند زکات بگیره. اگر چنانچه معونه یک سال را داره حق گرفتن زکات نداره. اونجا سال معین شده در روایات. مثلا ملاحظه بفرمایید روایاتی که در باب زکات وارد شده، عرض کنم که روایت یونس ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمودند که تحرم الزکات الا من اندهو قوت السنه. من اندهو قوت السنه، کسی که قوت سالشو داره تحرم الزکات بر او، بلکه تجب الفطره. امام فرمود واجب از زکات فطره بده الا من اندهو قوت السنه، کسی که قوت سالشو داره نه تنها زکات بهش نمیرسه بلکه خودش باید زکات فطر هم بده. پس تحرم الزکا الا من اندهو قوت السنه و تجب الفطره الا من اندهو قوت السنه. این یک روایت که ملاحظه کنید در ابواب مستحقین للزکات باب 8 روایت 10. روایت دیگر علی ابن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام یأخذ الفقیر یأخذ و اندهو قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکات. اگر فقیری قوت یک ماهشو داره، به اندازه یک ماه مخارجش رو داره، فرماد میتوند مازادشو برای بقیه سالش زکات بگیره. یأخذ فقیر و اندهو قوت شهرن، چی یأخذ؟ ما یکفی لسنته، برای 11 ماه دیگهش میتونه زکات بگیره. لأنها انما هي من سنه الى سنه، زکات از یک سال است تا سال دیگر. بنابراین اگر قوت یک سالشو دارد نباید بگیره، قوت یک سال نداره کم داره برای قوت تتمه هزینش برای سال میتونه زکات بگیره. عرض کنم که در مرسله حماد عن العبد صالح علیه السلام در تقسیم زکات امام فرمود یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم. هر فقیری چقدر میتونه بابت زکات بگیره؟ ما یستغنون بهی فی سنتهم، مازاد بر مخارج سالش نمیتونه زکات بگیره. حالا که زکات بده هست، من برای 2 سالم بگیرم جایز نیست. فرمود یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی، به مقداری که بی نیاز بشد فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر. البته سختگیری و عرض کنم که چیزم نمی کنن که سخت بگیرن براش، اما به حد متوسط هزینه سالش حساب میکنن یک جا بهش میدن. پس در زکات بلا شبهه مراد از معونهی که فقیر میتونه برای معونش زکات بگیره معونه سال است. چون در زکات تصریح شده به معونه سال، در باب خمس هم که با زکات من باب واحد، در اینجا معونه مطلق اومده. میفرماد خمس بعد المعونه یا معونتهی و معونت ایاله، همون قیدی که در باب زکات هست اینجا میاریم، میگیم مراد از معونه معونه سالشه. بله
رو زینب بنا برای این که در زکات در روایات سنا اومده این قیاس میشه و در قیاس
یه مقدمه اول آوردیم، مقدمه اول برای اینکه این اشکال وارد نشه گفتیم که زکات و خمس من باب واحد، خمس بدل زکاته، زکات رو به غیر سادات میدیم چون غیر سادات صدقه براشون حرامه، عوضهم الله خداوند عوضش خمس براشون قرار داد. پس خمس و زکات من باب واحد،
یک هر دو یک حکمت دارد اما موضوع و موارد خمس و زکات کاملا
دیگه یه حکمت یه حکمت دارن،
یعنی این که خدا خمس رو قرار داد در این که فقرای بنی هاشم محروم نشن.
بله، پس این بدل اونه، خمس بدل همونه.
مواردشون کاملا مباین با هم، چیزی که برای زکات اصلا مثلا بر معالم که اصلا زکات
خیلی خوب، ما متعلق رو نمیخوام بگیم
کاربردش هم
مثلا این خیلی روشنه، اینا که روشنه
که دارن فقط در حکمت یعنی شعار مقدس هستش نه در موضوع.
خب پس وقتی به همون ملاک، به همون ملاک که برای فقرا زکات قرار دادیم، به همون ملاک برای، حالا شما فلسفه اسمش رو میذارید، به همون ملاک میگیم برای سادات هم خمس قرار داده. نه دیگه، نه در اینجا بیشتر از اون سهم خودش نمیدن. خمس مال امامه، مازادش بذارید برسیم به تقسیم، اون وقت بفرما تقسیم خمس چجور تقسیم میشه، کیفیت تقسیم رو بحث میکنیم. اونجا میگیم اگر زیاد اومده
زندانی که شده بر اساس مصرف شده که مصرف زکات اینه که
نه ببینید اینا، حالا ما نمیخوام استدلال بش بکنیم که حالا شما دقیق بگوید این با اون فرق، ما میگیم من باب واحد، این که علما اومدن فرمودن در باب عرض کنم که خمس معونه سال، چون دیدن در باب این زکات خمس یه جوره، در اونجا برای فقیر معونه یه سال بهش میدیم، اینجا هم باید بگیم معونه یک سال، باز مازاد بر معونه یه سالش اگر داره خمس داره، از اونجا استنباط کردن. خیلی نمیخوام بگیم قیاس، حکم نمیخوام جعل بکنیم که بگیم قیاس شد، استظهار میکنیم از اون قید سنعی که اونجا گفتن، میگیم اون قید در اینجا هم هست چون هر دو من باب واحد، از این استظهار کردن. این هم یه وجه
محلنه.
بله
طرف در آورش از یه محلنه جدا خمسش تعلق
و همون جام که خمس شد داد بعد درآمدی کسب کرد، ربحی که برده اگر فاضل معونه دارد اون جام ظاهرا خمس داره،
فاضل معونه که بهش خمس تعلق میگیره.
بله
طرف معدن هم داره.
بله از معدن
خمس جداگانه تعلق میگیره، اینجا جداگانه تعلق میگیره،
حالا اون یه بحث دیگریست. بله حالا شاید بگیم ظاهرا اون جام بگیم اگر از درآمدی خمس شد داد، از معدن خمس داد، بعد یه ربحی گیرش اومده برای سالش، اگر مازاد بر سال داره باید خمس بده، زائد بر معونه است. اینم یه مطلب. یه بحث این که خیلی خوب، حالا شما میگید معونه سنه، این سنه رو از این قرائن به دست آوردیم، خب یه بحثیست که علما که گفتن معونه سنه از اینجا استظهار کردن، مراد از سنه سنه شمسیست یا هلالی قمریست، عرض کنم که کدوم یکی از این هاست. این چون در روایت نیامده، ما خیلی تقید به لفظ سنه که هلالی باشد بله یا شمسی باشد، بله این رو نمیتونیم قیدی بفهمیم که بگیم مراد اونه یا اونه. بله در روایات معمولا شهر که میگن مراد از شهر اون قمریست، هلالی تعبیر میکنن، اون رو میگیم شهر. اما اینجا شهرم لفظ شهر رو اینام نداریم، لفظ سنم نداریم، میگیم در آن معونش رو، معونه سال علما گفتن، میخواد سال شمسی باشد میخواد سال قمری فرق نمیکنه، بلکه در زراعت ها و اینا معمولا شمسی حساب میشن، در زراعت ها و اینا بر حساب فصول فلان فصل، اون زراعت فلان فصل از نظر شمسی است. اما ما تقیدی به اونم پیدا نمی کنیم، میگیم اطلاق دارد سنه‌ای که علما در عباراتشون آوردن، این اختیار به اون شخص، میتوند سر سالشو ماه سال قمری حساب بکند، میخواد سال شمسی سی حساب بکنند، این جهت فرقی نمی کنند.
مفاوت هزینه هاست، اگر قمری باشه و شمسی باشه
به خاطر اون ماه ها
باید بالاخره اونجا هم سرد گرم اینا
نه دیگه فرق نمی کند. سله اگر یک شم در روز کمتره بالاخره می افته تو اون سال دیگه، از اون یکی باید درآمدها رو حساب بکند. نگفته امام، گفتیم تو روایات اصلا نداره. بله معونه، بله معونه ای که گفتن، معونه ای که گفتن، معونه ساله. حالا معونه سال یه وقت سال شمسی است یه وقت سال قمر، فرق نمی نه استثناء
شمسی داره اسلام گفتن مخارجشونه، موقعی که سال میگذره از یک درآمد اون موقع حساب.
اگر چنانچه در روایت لفظ سنه آمده بود، امام فرموده بود، ما باید تعیین کنیم.
یک سال که گذشت باید خمسش بدیم، یک سال قمری نمیشه حساب کرد، هر سال یک ماه میاد
دارم
باید شاید شمسی حساب کرد.
بالاخره
شما از موقع درآمد یک سال خرج کن، هر چیز زیاده ما خمسش.
خب بله یه سال قمری حساب کن شما شد چرا نمیشه؟
من درآمدم همیشه که اول دیر ماه.
اگر در آمدون اول تیر ماه بسیار خب همین دیگه گفتیم در کشاورزی اینا معمولا اونه، اما اون کسی که کشاورزی ندارد تجارت میکنه اون یه سالی برای خودش میتوند اول ماه رمضان بذاره، چه اشکالی داره؟ نه این فرقی از این جهت نمیده. بله
مثلا میلادی بذاره یا سال چیدی بذاره، چون نفس نایمده میتونه اینقدر مبرم
مسلمان رو ما داریم با مسلمان صحبت میکنیم. بله دیگه اینا فرق نمی کنن، این بحث تمام، حالا بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.